بسم الله الرحمن الرحیم. در جستجوی عقل، در جستجوی معنا. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل اول، صفحه 12. 61. نور عقل آدمی را به هستی برتر فرا می‌خواند. بزرگترین قدرت و رسالت عقل آن است که به صاحبش قدرت فرا رفتن از مکان و زمان می بخشد. به قدرت عقل است که می فرماید اگر می توانید از اقطار زمین و آسمان خروج کنید، ولی نمی توانید الا به یاری سلطانی. سوره رحمان. که این سلطان همان نور عقل است که در امام منور گردیده است. پس انسان امامیه بایستی به نور عقل امامش بر جبر تاریخ و جبر غیبت و جبر قیامت فائق آید و می آید. آن که در این جهان قیامتش را برپا می کند و پروردگارش را دیدار می کند، در واقع از جبر مکان و زمان فرا رفته است. و اگر علی علیه السلام را قائم قیامت خوانده اند، به قدرت عقل و علم است و نه به زور و بازو. 62. ولی عقل و علم علوی، عقل و علم فنی و علیتی نیست، سببی نیست، کن فیکونی است. این عقل و علم نوری است، نه سوادی و اخباری و فرمولی. 63. میدانیم که تفکر و تعقل و تدبیر در آدمی محصول نیاز است و هرچه که نیازی حیاتی و اضطراری تر باشد، تفکر و تعقل هم عمیق تر و آنی تر و خلاق تر است. و تعقل محصول نیاز انسان جهت رهایی از اسارت تن و چاه طبیعت و جبر زمان است و چون این نیازی حاصل خود آگاهی روحانی است تا آدمی روح الهی خود را دریابد که چسان در قبر تن محبوس است. پس باز هم می‌بینیم که تعقل حاصل خود آگاهی روحی و باطنی است، یعنی نور معرفت نفس است. تا انسان الهیت روحش را درک و باور نکند، تعقلی خلاق نخواهد یافت. 64. اگر بخش عمده‌ای از معارف و آثار ما شرح و بیان بدبختی‌ها و فلاکت‌ها و نابودی‌های انسان است، برای آن است که تا شاید غیرت عقل بجنبد و تعقل آغاز شود که این است رهایی. تا آدمی از یک سو الهیت روحش را درک نکند و از سوی دیگر نابودیش را در تن و خاک احساس و باور نکند، به عقل نمی آید و قلبش منقلب نمی گردد. زیرا قدرت تعقل از قلب است، نه اندیشه علیتی و حسابی. حتی شدت و عمق و خلوص دعای فرج هم بسته به چنین ادراکی است که خود آستانه و مقدمه عقل است. 65. فرج امام هم یک واقعی قلبی است که دل را به عقل و عرفان می کشاند و روشن می سازد. هیچ فرجی در برون از فرد بشری ممکن نیست. چه بسا آدمی که در بهشت می سوزد. امام به هر کس نظر کند، وی را عاقل و عارف می سازد و این است سرآغاز نجات. عقل نور خروج است. خروج از تن و اسارت مکان و زمان. 66. عقل یعنی دریافتن، دریافتن وجود. زیرا انسان موجودی است که از عدم برآمده ولی هنوز وجود نیافته است، و لذا هستی آدمی در دنیا را برزخ نامند، یعنی بینابین. پس انسان تا به عدمیت خود آگاهی نیابد وجود یاب نمی شود و وجودی جز خدا نیست. پس عقل نوری است که آدمی به واسطه اش وجود می‌یابد، یعنی خدا را. و امام اسوه و نمونه انسانی است که وجود یافته است، پس مظهر عقل کل است که همان نور وجود اوست. پس نور وجودش را هم جز به عقل نمی‌توان یافت. 67. پس عدم آگاهی عقل اول است که سرآغاز خود آگاهی می‌باشد. این آگاهی نوری است که به سوی وجود می رود و وجود را طلب می کند. پس عقل دارای دو قطب است، عدم و وجود. و نور عقل در فاصله این دو قطب رفت و آمد می کند، ولذا نور عقل دارای هویت بود نبودی است که همان هویت اللا است. 68. اگر خدا همان وجود است، پس هر چه که خدا نیست، عدم است. یعنی هر آنچه که در زمین و آسمان و زندگی خود می‌بینیم که خدا نیست، عدمیت است، در حالی که ما آن را وجود می‌دانیم و در واقع خدا را عدم می‌پنداریم. پس عقل ما وارونه است که باید دچار انقلاب و واژگونی گردد تا بر مقعد صدق قرار گیرد. این اصل اول عقل و تعقل و عقل شناسی است. وجود عدم است و عدم هم وجود است. 69. هستی دلیل نیستی است. امام علی علیه السلام. این نخستین تعلیم امام است به شیعیانش. این عقل اول است. خود امام هم مصداق کامل این عقل می باشد که راز غیبت او بیانگر همین اصل اول عقل است، زیرا او با غیبتش منجی عالم بشری است و برای کسی آشکار می شود که این اصل اول عقل را دریافته و ایمان عملی خود کرده باشد. زیرا امامان که ظاهر بودند از چشم ادراک مردمان غایب بودند و اینک که غایب هستند امکان ظهور دارند برای کسانی که به اصل اول عقل لباس ایمان و عمل پوشانده باشند. این اصل اول امامت و امام شناسی نیز هست. 70. این اصل اول عقل امر می کند که ضد امیال و اراده و ادراک محسوس خود باشیم، زیرا آنچه را که ما هستیم می یابیم نیستی است، پس باید ضد خود باشیم. و این اصل دوم عقل و عقل دوم است که دومین اصل امامت و امام شناسی است. همانطور که علی فرموده، هرچه که دلم خواست و خلافش عمل کردم تا به خدا رسیدم. یعنی به وجود رسیدم و موجود گشتم. فرضا علی را موجود هم لقب دادند. مولای موجود. 71. این اصل دوم عقل اساس تشیع به معنای پیرو و مرید است که از مولای موجود خود پیروی کنیم نه از خود. یعنی از وجود اطاعت کنیم نه از عدم. این یعنی تشیع یا مریدی. 72. قرآن کریم انسان را در خلقش کافر و ظالم و منکر می خواند و این به دلیل آن است که وارونه است و عدم را پیروی می کند و ضد وجود است و چه ظلمی بدتر از این. ظلم نمی کنید الا به خودتان. قرآن. تعقل نمی کنند الا اندکی. قرآن. 73. این است که انسان بی امام را کافر خوانند، یعنی ضد وجود، و کافران را هم جاهل خوانند. آن که بی امام از دنیا برود، جاهل از دنیا رفته است. رسول اکرم صلی الله. زیرا امام نور عقل و وجود است. 74. از اینجا امام و امامت هم تعریف می شود. امام کسی است که اسوه کامل و مطلق ضدیت با خود باشد، یعنی اسوه عقل باشد، زیرا عقل عملی و فعال همان ضدیت با خود است. 75. پس واضح هست که مذهب امامیه مذهب انقلابات پیگیر و مداوم بر علیه خیشتن است. تشیع مذهب انقلاب است، انقلاب بر علیه خود و نه دیگران. 76. پس معنای انقلاب هم در معرفت شیعی انقلاب ضد انقلاب است، در قیاس با انقلابی که در عرف بشری تعریف شده است. 77. ولذا انسان فاقد امام حی که در اطاعت محض او باشد، یک انسان امامیه و شیعی نیست، بلکه فقط یک مدعی ریاکار است. 78. زیرا هیچ کس نمی تواند به خودی خود ضد خود باشد. زیرا خود هر کسی خودپرست است و این خودیت یا منیت همان هسته مرکزی کفر بشر است، زیرا مخلوق ادراک و شعوری وارونه است که عدم را وجود می داند و این واژگونی ذات من هر بشری است. و هر که بخواهد خودش بر علیه خود باشد، فقط خود را فریب داده است و مفاهیم را در ذهن خود تبدیل می کند و وارونه می سازد نه عملش را. 79. فقط تحت شعاع نور ولایت امام و به امر امام می توان ضد خود شد، یعنی ضد عدم شد و روی به وجود نمود، و امام نور ضد خود است، یعنی نور عقل است. این است که امام را مولای متقیان خوانند، یعنی رهبر کسانی که از خود می پرهیزند و به امر عقل می خواهند که ضد خود شوند، و آنان که ضد خود می شوند مظهر نور عقل الهی می شوند که همان امامت است. 80. خود نابودگرترین چیز هاست. علی علیه السلام. پس اطاعت از امام که نور وجود است به مثابه نبردی بر علیه عدم و عدم پرستی نفس است، و جز به نور محبت و ولایت و کرم و اقتدار وجود امام نمیتوان این نبرد ضد عدمی را به پیروزی وجود رسانید که پیروزی نور عقل ازلی است که نور ذات احدی می باشد، یعنی نور امامت. 81. در حقیقت عدم و عدم پرستی نفس بشر همان ماهیات پرستی و صفات پرستی در جهان است، و جهاد اکبر که اطاعت محض از امام بر علیه عدمیت است. همان نبرد بر علیه ماهیت و ماهیت زدائی از عالم وجود است تا نور ذات ازلی حق رخ نماید که وجود مطلق و صمدی است، وجود بی ماهیات. از منظر خرد فلسفی، این نبرد فلسفه اصالت وجود بر علیه فلسفه اصالت ماهیت است، یا نبرد بین افلاطون و ارسطو که در تاریخ اندیشه تا پایان جهان استمرار دارد، و این بیان یونانی از حکمت اسلامی است. این همان پیام تاریخی علی علیه السلام به شیعیان است که بدانید که پرستش خداوند به واسطه صفاتش عین شرک است. پس پیام عقل همان ماهیت زدائی از وجود است که همان دنیا زدائی از جان است، و شرک زدائی از ایمان، و نیستی زدائی از هستی، و کمیت زدائی از کیفیت، و مرگ زدائی از زندگی. 82. پس باز هم می‌بینیم که عقل نور نجات انسان از محاق عدم و ظلمت است به سوی نور مطلق وجود. این همان مخلوقیت زدائی از خلق است تا خالق را آشکار سازد. پس عقل نور ظهور خالق از مخلوق است. 83. پس اگر عقل او به ما می‌گوید که وجود عدم است و عدم هم وجود است، پس عقل نوری است که بزرگترین راز خلقت جهان هستی، یعنی راز انسان را به عنوان جانشین خدا عیان می سازد که عدم بر جای وجود نشسته است، و این حق خلافت و راز رحمت مطلقه خدا به انسان است. پس عقل نور دین و بیانگر سر الاسرار آن است، ولذا فقط اهل تعقل اهل دین خدا هستند. قرآن. زیرا ذات دین و احکام دین خدا تماماً بر راز خلافت اللهی انسان قرار گرفته است که بدون درک این راز و اوامر الهی فهم و تصدیق نمی شود. پس عقل همان علم ذاتی شریعت است، و شریعت تماماً بر عقل استوار است، زیرا بر حق خلافت انسان و خدا استوار است. 84. عقل نور وجود است، و اما ماهیت این نور چیست؟ همان گونه که نشان دادیم، نور عقل متصاعد از دو قطب عدم و وجود است. پس ماهیت عقل و منطق ذاتی آن هم دیالکتیک است، و علم تسبیح که در قلمرو منطق جز دیالکتیک نمیتواند بود. این معنا را در رساله دیالکتیک به تمام و کمال آشکار کرده ایم که تسبیح وجود برای خدا و تنفیس عدم برای خود و رویکرد از عدم به سوی وجود، کل کارکرد عقل در قلمرو معرفت نفس و اطاعت از رب است و امام. 85. نفس ناطقه در حدیث درونیش چیزی جز گفتگوی بین وجود و عدم نیست، و خود نفس ناطقه حاصل گفتگوی بین وجود و عدم است و این گوهری عقل و تعقل است که تماماً دیالکتیکی است. دیالکتیک بود و نبود که عین دیالکتیک دانایی و نادانی است و نور و ظلمت. 86. پس دیالکتیک که ماهیت و منطق عقل است در کمالش که دیالکتیک و توحید محض است، از وجود امام مبین رخ می نماید که وحدت وجود و عدم و ظهور یگانگی ارزش های ازدادی است که همان ظهور کلمت الله می باشد. 87. پس ذات عقل رحمت مطلقه است، زیرا موجب وحدت ارزش های ازدادی است و ازداد را به هم رسانده و یگانه می سازد و این معنای رحمت مطلق است. 88. عقل و تعقل آدمی را فطرتاً و لاجرم به سوی رحمت مطلق رهنمون می سازد، زیرا آدمی را با عدمیت خود و عدم پرستی و خود براندازی روبرو می سازد و جز رحمت مطلقی پروردگار پناهی نمی یابد. 89. امروزه حتی کافرترین و شقیترین مردمان روی زمین و مستکبرترین قدرت‌های صنعتی روند نابودی این تمدن را حتمی می‌یابند و به آن معترفند که بشر در خودپرستی به سوی نابودی می‌رود. از تعقل کافرانه هم راهی جز رحمت مطلق را نشان نمی‌دهد اگر با خود صادق باشد. 90. اصلا اراده علمی فنی صنعتی زیاد خواهی بشر، اراده ای ضد رحمانی و ناباور به رحمت مطلقه خدا در امر رزق و معیشت و سعادت و سلامت انسان است و لذا همه فراورده های علمی فنی ضد سلامت و آسایش و حتی رفاه مادی بشر از آب در آمدند و بشر را به نابودی می برند. بشری که پنداشته خدا وی را آفریده تا همه عمرش را صرف نمردن و نابود نشدن خود سازد، ولذا نگاه و احساس و اندیشه چنین بشری به خدا و جهان هستی ماهیتی شقیانه و ظالمانه و بدبینانه دارد و ضد رحمت است. بشری که میپندارد جز تلاش برای امرار معیشت هدف دیگری از خلقت و حیات خود در جهان ندارد. این بشر، بشری کافر و ظالم و ضد رحمت است و خدای چنین انسانی هم بس شقی و بی‌رحم است. این خدا در واقع نام مستعار شیطان است که سلطان و بانی تکنولوژی پرستی و زیاده خواهی و جهانخواری است، زیرا سرچشمه قحطی و عدمیت است. 91. پس می توان گفت که به لحاظی عقل دارای ذات رحمانی است و هر درجه از عقلی برخواسته از درجه ای از رحمت و رحمت طلبی و رحمت جویی است. 92. عدم چگونه می تواند وجود یابد الا به رحمتی عظیم؟ این اساس عقل است. نیاز به رحمت مطلقه، به خصوص که عدم بخواهد به قدرت وجودی خلاق برسد و هستی بخش گردد. رحمت جوهری عقل است و عقل هم منطق و روش رحمت است. 93. عقل همان اراده عدم به وجود یابی مطلق و خلاق است که این اراده نیز از جانب وجود مطلق یا خداوند به آنکه سخنگوی عدم است القا و وحی می شود. زیرا آدم خلیفه وجود در عدم است و از وجود فقط معنای وجود را یافته است تا آن را طلب کند. معنای وجود در آدم همان نفس ناطقه است که فرق وجود و عدم را تشخیص می دهد و وجود را تمنا می کند از رحمت مطلقه خداوندی. این همان نور عقل است. عقل وحی و اراده الهی به سوی عدم است جهت هستی بخشیدن به آن، و آدم بارانداز ابدی این دریافت است. پس عقل خلیفه اراده الهی در آدم است و آدمی به همین جهت است که خلیفه خداست. 94. همانطور که عقل در لغت به معنای یافتن، کسب نمودن، مهار کردن و مسلط شدن است، وجود هم در لغت به همین معناست، یعنی یافتن و پیدا کردن. پس عقل همان عقل وجود است و نور وجود یابی و موجود شدن و صاحب وجود گشتن و بر وجود خود احاطه یافتن. 95. هر موجودی در جهان نشانه ای از وجود است که در نفس ناطقه و به نور عقل درک و دریافت می شود و آدمی بدین طریق احساس وجود می کند به درجه ای. ولی آن موجودی که مظهر تمام و کمال وجود است، امام است که حق وجود است که همه موجودات جهان در وجودش ارزیابی می شوند و تبدیل به نور وجود می گردند. نشانه های خود را به زودی به آنان نشان می دهیم در درون و برونشان تا بدانند که او حق است و به هر چیزی شهادت دارد و محیط است، ولی بدانید که در دیدار با پروردگارشان شک دارند. قرآن کریم 96. یعنی امام یا انسان کامل حامل حق وجود همه موجودات در جهان است و مردمان به میزانی که به این حق ایمان و اتصال دارند و از نور امام که نور عقل است برخوردارند، در جهان هستی و در رابطه با عالم و آدمیان موفق به دریافت وجود می شوند و موجود می گردند، به شرط اینکه در دیدار پروردگارشان ایمان داشته باشند. کی و کجا و چگونه؟ از وجود امام، زیرا امام نور وجود است و نور عقل، و به میزانی که باور به لقای الهی از وجود امام باشد، نور وجود امام دریافت می شود و با این نور همه موجودات جهان به نور وجود ارزیابی و قابل حصول می شوند. یعنی فقط به نور وجود امام که نور عقل است می توان از جهان هستی و موجوداتش وجود یافت، زیرا همه موجودات از وجود امام است که نور وجود می یابند. هر چیزی در جهان در وجود امامی آشکار ارزیابی می شود. قرآن. این ارزیابی یعنی یافتن قدر وجود. پس بدون نور امام نمی توان از موجودات عالم قدر وجود یافت و موجودی قادر گشت و قدیر. 97. وقتی درک و باور کنیم که وجودی جز خدا نیست و هر که دارای وجود باشد، خدایی و خلاق و قادر و متعال و صمد می شود تا جاودانه گردد، تازه با حق رحمت مطلقه خداوند روبرو می شویم که جز با چنین رحمتی امکان وجودی جاودانه نخواهیم یافت. پس اگر انسان وجود خدایی یابد، پس آیا خدا دوتا و چند تا می شود؟ خیر، بلکه خداوند فرا می رود و اکبر و سبوح و قدوس می گردد و الله و اکبر رخ می نماید و این است راز این کلام خدا در کتابش. پس خداوند برتر آمد از آفرینش بهترین خلقش. پس می بینیم که انسان کامل الله نمی شود، بلکه مظهر الله و اکبر می شود و این است مفهوم خدا آفرینی بشر و یاری متقابل خدا و انسان. 98. روحی را که خداوند از خودش به آدمی اعطا نمود، در نزد کافران و جاهلان و اشقیا صرف تولید علوم و فنونی بخیلانه و سلطه‌گرانه و نابودگرانه شد و مولد تمدن مدرن گردید که حیات را بر روی زمین مواجه با انهدام کرده و خود را به مهلکه انداخته است. زیرا عظمت رحمت و کرامت و خلاقیت خداوند را در نیافته است. این تمدن اسوه تمام و کمال حماقت و ناشکری و شقاوت بشر در قبال رحمت خداست و این جنگ با این رحمت. همچون فرزندی ناخلف که از محبت و گذشت و ثروت و امکانات والدینش بر علیه آنها استفاده کرده و به قهر و غضب و طرد و لعن والدین دوچار گشته و عاقبت محکوم به حبس ابد در زندان شده است. و اینک ارحم الراحمینی خداوند از طریق اولیایش به سوی این زندانیان ابد می رود در آخر الزمان تا آنان را شفاعت نموده و یک بار دیگر امکان بازگشت به رحمت خدا و حیات جاوید را به آنان اعطا فرماید. 99. پس عقل چیزی جز توانایی کشف و درک رحمت مطلقه خداوند در جهان و در قبال انسان نیست و توانایی دریافت این رحمت مطلقه و به کارگیری آن در خدمت وجود یابی جاودان و الهی خیشتن. 100. عقل درک وجود است و چون ذات وجود جز رحمت نیست، عقل کامل و واصلی که به وجود رسید مظهر رحمت مطلقه است و این همان هویت انسان کامل و امام مبین است که بیانگر و عیانگر این وجود و رحمت است. 101. پس این احادیث به ظاهر متناقض اینک هویت واحدش آشکار می شود که اول چیزی که آفریده شد عقل بود، اول چیزی که خدا آفرید قلم بود، اول چیزی که خدا آفرید نور محمد بود، که این نخستین خلقهای عالم وجود در آخر زمان رخ می نمایند در وجود امامان محمدی که مظهر کامل رحمت و عقل وجود پروردگارند و ظهور کلمت الله. 102. پس اگر عقل ذاتن کمال پرست و مطلق جوست، بدین دلیل است که ذاتش رحمت است و ذات رحمت هم مطلق است که اگر مطلق نباشد رحمت نیست بلکه حساب و تجارت است. 103. اگر رحمت امری مقید و محدود و مشروط باشد، پس امر اول و ذاتی نیست بلکه امری ثانویه محسوب می شود. در حالی که رحمت امر اول و عین ذات پروردگار است که مطلق می باشد. خداوند رحمت را بر خودش واجب ساخته و نوشته است. قرآن یعنی ذات و وجود حق چون خوانده و درک و دریافت شود رحمت است و ذات خدا مطلق است، پس رحمت نیز امری مطلق است. 104. این مطلقیت رحمت در روابط بشری هم حضور دارد. رحمت جوهری محبت است. پس اگر معشوقی از عاشقش چیزی طلب کند و عاشق در صورت توانش از آن امتناع ورزد، معشوق در عشق عاشقش شک می کند و این حق است. زیرا محبت که در قلمرو به بروز همان رحمت است، لا متناهی و مطلق است و این است که محبت قلمرو به پرستش است و لذا در دعویهای دروغین محبت به سرعت به سوی عداوت می رود و رسوا می گردد. و فقط کسی میتواند به راستی اهل رحمت و محبت باشد که متصل به ذات پروردگار و صاحب وجود گشته باشد. در غیر این صورت محبت و عشق ادعایی کاذب است و همواره محکوم به رسوایی میباشد. 105. باید دانست که رحمت مطلقاً از جنس ترحم، آنگونه که در فرهنگ عامه بشری معنا میشود، نیست. زیرا ترحم منجر به تحقیر و ذلت و بندگی می شود، در حالی که رحمت به عزت و تعالی و آزادی می رسد. 106. پس عقلی که رحمت را عنصر ذاتی خود نیابد و به سوی مطلقیت رحمت در حرکت نباشد، عقل نیست، بلکه توهم و حساب و بازی و مکر است. 107. عقل نه تنها کاشف و درک کننده و یابنده رحمت است، بلکه مدیر و مدبر و هادی رحمت نیز می باشد و مولد علم رحمت، حکمت رحمت و عرفان رحمت است و آیین و شریعت رحمت، یعنی راه و روش آفرینش رحمانی را نیز پدید می آورد که قوانین دین خدا در دو قلم رو به شریعت و طریقت است. 108. بزرگترین مشکل و علت العلل همه مسائل بشر مدرن رحمت نفهمی اوست و سپس فقدان علم و حکمت و عرفان و آیین و شریعت و تربیت رحمانی. برخورد بشر مدرن در قبال رحمت وجود همچون برخورد گرگ هاری در قبال یک لاشه است. رابطه بشر مدرن با خودش نیز همین گونه بیرحمانه و شقی و احمقانه است. و همه اینها داله بر فقدان عقل و تعقل است و این سخن پیر طریقت خواجه عبدالله انصاری امروز بیانگر کل ماجراست که خدایا آن را که عقل دادی پس چه ندادی و آن را که عقل ندادی پس چه دادی؟ 109. تعقل جریان تعبیر آخرین پدیده های بیرونی در درون خیشتن است. یافتن جهان در جان. پس تعقل واقعی انسانی کردن جهان است و روحانی کردن اجسام و خودی کردن جهان غیر. این همان جریان معنا کردن پدیده ها و وقایع مادی زندگی است و نوری کردن حوادث و موجودات طبیعی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و عاطفی اعم از خوب و بد. پس تعقل همان جریان انسانیت بشر است که او را از سایر موجودات متمایز کرده است. تعقل جریان خلق جدید انسان است و واقعی الهی شدن بشر و ابدی شدن این موجود فانی. و نابترین تعقل همانا تعبیر موجودیت مادی و طبیعی خود است به نور ازلیت جان. تبدیل تن به روح، تعبیر خود به خدا و تبدیل همه صفات و امیال و احوال و افعال خود به ذات. این تعقل عرفانی و ادبی است که گوهره مکتب امامیه می باشد که کمالش تعبیل دهر به اکنونیت و اصائه است که برپا کننده قیامت وجود می باشد که انسان را با خدایش روبرو می کند. 110. تعقل روح آدمی را به ازلیت هستیش رهنمون می سازد. پس تعقل ماهیتی ارجایی دارد، همانطور که دین خدا امر به رجعت است و اکثران باز نمی گردند و به یاد نمی آورند. قرآن. 111. تعقل همان تلاش برای به یاد آوردن خداست، یعنی ذکر. تعقل امر به ذکر است. پس یک جهاد مستمر است در خیشتن. جهاد روح. 112. و این است که رسول خاتم صلی الله مرکب اهل علم و قلم را از خون شهیدان برتر خوانده است، زیرا حاصل جهاد اکبر در راه خدا آن هم در ظلمات نفس خیش است. 113. عقل نوری است که روح آدمی سوار بر آن ظلمات نفس را به سوی ذات ازل طی طریق می کند. پس تعقل راه پیمایی در عالم غیب است که ظلمات را پشت سر نهاده به عرصه نور حق وارد می شود و نوری می گردد. و کسی که به نور باطن رسید در جهان بیرون هم به جنات نعیم وارد شده است و درجات رضوان الهی. و این کارگاه خلق جدید است. 114. پس تعقل روش ذکر است و راه رسیدن به ذات الهی خیشتن و بر این جایگاه مستقر شدن و صاحب وجود گشتن جهت خلق جدید و تجلی الله اکبر از خیشتن بشری. 115. پس چیزی برتر و عالی‌تر و مطلق‌تر و مقدس‌تر و خدایی‌تر و انسانی‌تر و توحیدی‌تر از عقل در جان جهان نیست. و آنهایی که میگویند عقل نمیتواند وحی و امر الهی را درک کند و بایستی در قبال آن کورکورانه اطاعت کند، عقل را نشناختند که ذات وحی و امر حق است و وحی و امر خداوند جز به نور عقل دریافت شدنی نیست و لذا خداوند عقل را شرط واجب برود به دینش دانسته است، دینی که ظهور وحی و اوامر اوست. پس عقل مقدم بر وحی و جوهری آن است و این خرد علیتی نیست و شعور فنی هم نیست و ادراک حسی هم نیست، بلکه محسوسات عالم جز به نور عقل درک نمی شوند. هر دریافت و ادراکی عقلانی است. عقل نور ادراک است. 116. الفاظ، کلمات و اصوات به نور عقل درک و فهم می شوند. عطرها، مزه ها، صور و رنگ ها و ابعاد به نور عقل شناخته می گردند. خاطرات نیز به نور عقل به یاد می آیند و بارها و بارها به مفاهیم جدیدی کشف می شوند. عواطف و احساساتی که بر قلوب وارد می شوند و یا از قلوب صادر می شوند نیز به نور عقل مفهوم می گردند. عقل نوری است که وجود موجودات را قابل دریافت نموده و به اهلش وجود می‌بخشد. توحید و وحدت وجود بزرگترین هدیه عقل به انسان عاقل است که انسان را عین جهان می‌سازد. لذا کمال معرفت نفس همان عقل شناسی یا شناخت شناسی است که وادی خداشناسی است. عقل حضور خدا در موجودات و بین موجودات و بر موجودات است. او به علمش بر هر چیزی احاطه دارد. قرآن 117. علم شناخت و معلومات ناشی از عقل و تعقل است، همانطور که حکمت و معرفت. ولی اکثر مردمان تعقل نمی کنند. قرآن 118. آیا به راستی تعقل یعنی چه؟ اگر عقل نور ادراک است، پس تعقل یعنی این نور ادراک را به چالش و چون و چرایی و تعامل و تقابل کشیدن در نفس ناطقه. این همان تعامل و تقابل و رویارویی عقل با عقل است. این همان جریان شناخت شناسی است و کمال خودشناسی. زیرا خودی جز ادراک آدمی نیست، پس تعقل یعنی رویارویی خود با خود. این همان وادی ورود به رحمت مطلقی پروردگار است که وادی حقیقت محمدی می باشد که ده‌ها حدیث داده بر تصدیق این معنا ذکر شده است و این عقلانیت محمدی است که رویارویی ازلیت و ابدیت نور عقل است که اول و آخر جان را به هم می رساند و از صائب قیامت رخ می نماید. و لقای پروردگار حاصل می شود که واقعی محمدی در معراج است. و چون دین محمد دین معراج و لقاء الله و قیامت است، پس جز با چنین رویارویی عقل با عقل کشف نمی شود. زین پس فقط رهروان معرفت نفس به حقایق دین من نائل می آیند. رسول اکرم صلی الله 119. و این است که فقط در دین محمد شاهد انسانهایی هستیم که دعوی لقاء الله کردند. زیرا نور محمدی نور لقاء اللهی است، چون حامل تعقل عرفانی و قدرت رویارویی انسان با خیشتن است که همان رویارویی عقل با عقل است که همان رویارویی خدا با خودش می باشد در نفس ناطقه عارف. 120. حقیقت محمدی یا رحمت مطلقه و ارحم الراحمینی پروردگار حاصل استمرار و جهاد و استقامت در این مسئله است که عقل چیست؟ 121. معراج حاصل تلاش برای فهمیدن فهم است یا تعقل در باب عقل. 122. تعقل لطیفترین و روحانیترین تعامل روح با روح است در انسان. 123. تعقل یا معرفت نفس کشتی گرفتن و هماغوشی و وصال روح با خودش می باشد در نفس ناطقه عارف. 124. همه فعل و انفعالات درونی و بیرونی انسان در زندگی چیزی جز وجود آزمایی و آزمون موجودات و تعامل با اشیاء نیست، ولی تعقل به معنای عقل آزمایی است و آزمون آزمونها. و از آنجا که عقل نور حضور خداست، پس تعقل عین رویارویی با اوست و این نزدیکترین تعامل و تقرب انسان به خداست و بیهوده نیست که علی علیه السلام معرفت نفس را برترین عبادت خوانده است، زیرا عبادات نیتی جز تقرب الالله ندارند. پس تعقل که ماهیت معرفت نفس است، عبودیت محض است، عبادتی در دل و جان و در ذات عقل و نفس ناطقه. و این است که رسول اکرم فرموده اگر مردمان همه اهل عقل و علم می بودند، خداوند عبادتی قرار نمی داد. همانطور که هر عبادتی تلاشی برای حاضر شدن در محضر حق است، و حق یا خدا در شعور آدمی به مثابه کمال ادراک است، پس در عبادات حقیقی و نه سهوی و عادی تمامیت شعور و عقل انسان با اوج عقل و شعورش سخن و تعامل می کند. پس ماهیت عبادات هم تعقل و معرفت نفس و رویارویی عقل با عقل کل است. پس تعقل و عرفان نفس به مثابه قلب عبادت است. این همان حقیقتی است که اکثر علمای رسمی و فقها حاضر به درک و پذیرش آن نیستند، زیرا عبادات و صور ظاهری شرع را مقصود دین پنداشتند و عبادت پرستی حاصل شده که لطیفترین و ابلیسی ترین نوع شرک می باشد که ماهیتش خود پرستی محض و سجده برخیش است و از چنین نوعی از عبادت است که ابن ملجم ها پدید می آیند. عبادت برای عبادت، این همان ابلیسیت در قالب شریعت و عبادت است. دجال 125. پس امروزه که عرصه سلطه و حاکمیت جهانی انواع دجالیت های علمی و هنری و شرعی است، جز به نور تعقل به این معنایی که گفتیم، نمیتوان حق را از باطل و امام را از دجال شناخت و راست را از دروغ. 126. ولذا شاهدیم که در عصر جدید همه کسانی که اهل تعقل عرفانی و معرفت نفس و شناخت شناسی هستند به برخی حقایق محمدی رسیدند در ظرف هر فرهنگ و مذهبی، مثل نیچه، هوسرل، هایدگر، مارسل، یاسپرس، اینشتین، ماسینیون، کربون و امثالهم که از جهان اسلام نیستند ولی بسیار بهتر از متفکرین مسلمان به حقایق محمدی رسیده و اسرار آخرالزمان را فهم نموده و ماهیت این دوران را شناختند. 127. آیا انسان چگونه می فهمد و تشخیص می دهد و انتخاب می کند و درک و احساس می یابد؟ تأمل در این مسئله قلب و مقصد دین و عبادات است و محور دین واحد جهانی در آخر الزمان. بدون فعال بودن این مسئله در نفس ناطقه آدمی، وسواس‌های شیطانی و القاعات خناسی و فتنه‌های دجالی روح انسان مدرن را می‌رباید و تسخیر می‌کند. و این یعنی تعقل که مغز و روح دین محمد صلی الله و مکتب ولایت امام است. در این باب صدها حدیث از پیامبر اسلام و ائمه خدا باقی مانده است که متاسفانه در نزد علمای رسمی مهجور و مشکوک و مسکوت است. اما برخی از آنها را در آثارمان به محک زده و راستی و حقانیت این حدیث را به نور عقل به اثبات رسانیده ایم. امروزه فقط دینی پایدار و یقینی و نوری و نجات بخش و فطری است که از راه عقل و تعقل و عرفان نفس حاصل شده باشد. مذاهب و باورهای موروثی و تاریخی امروزه بر باد فنایند و ما امروزه بانی و احیاگر دین و اسلام و تشیع و عرفان عقلانی و فطری هستیم که کلنگ نخستین این بنا را در عصر جدید کسانی چون نیچه، هگل، هوسرل، هایدگر، ماسینیون، کربون، تبلیخ، یاسپرس، مارسل، کریشنامورتی، اقبال لاهوری و دکتر شریعتی در مناطق گوناگون فرهنگی بر زمین دین و فطرت کوبیدند و هر یک در جامعه خود نخستین امواج و جنبش‌های فطری دین را پدید آوردند و عجبا که این امواج اکثراً در سراسر جهان منتشر و به هم پیوسته و هویتی جهانی یافته است، زیرا فطری و انسانی است و ریشه در جان آدمی دارد. 128. اینک بهتر در میابیم که چرا من کیستم هسته مرکزی تعقل است و هر موج جدیدی از تعقل و عرفان نفس با یک من کیستم جدیدی آغاز می شود. زیرا من هر کسی اساره و جامع ادراک و حواس و هوش و یافته های معنوی اوست، یعنی عقل اوست. پس من کیستم یعنی عقل چیست؟ و این انقلابی ترین جنبش معنوی در انسان است و جامع ترین انقلابات. این انقلاب زمینه قیامت آخرالزمان است و مجموعه آثار ما به مثابه ایدئولوژی آن است. 129 آخرین سخن مکتوب نیچه قبل از خاموشی بزرگش این بود: آیا راست میگویم؟ راستی آزمایی شعور و هویت معنوی خیشتن سرآغاز این انقلاب و جنبش فطری و عرفانی در بشر است. این مسئله نیچه‌ای امروزه یک مسئله عمومی و جهانگیر شده است، چرا که انسان مدرن با همه باورها و آرمانهای محقق شده خودش به بنبست و شکست و رسوایی و ابطال رسیده است. پس معلوم است که دچار توهم و دروغی بزرگ بوده است. آیا اساس این دروغ بزرگ بشری چیست؟ فقدان عقل و تعقل است و قراردادهای علمی، فنی، علیتی، فلسفی، اقتصادی، سیاسی را به جای عقل قرار دادن. 130 گمشدگی عقل و عقل باختگی اساس همه مسائل و بحرانهای بشر مدرن است. امروز ریاضیات و معادلات ریاضی در همه فعالیت‌ها و باورهای اقتصادی و سیاسی و بهداشتی و درمانی و تربیتی و آموزشی و خانوادگی بر جای عقل و تعقل نشسته است که دین و باورهای دینی هم به اندازه‌ای که در خدمت این معادلات و توجیهات ریاضیاتی باشد مقبول است. ریاضیات و مفاهیم و معادلات و ادراک ریاضی بزرگترین جانشین و خصم عقل و تعقل در بشر مدرن است. ریاضیات ابلیس تعقل است. همانطور که تکنولوژی به عنوان تجسم ریاضیات هم مظهر دجال است و کوس انالحق می زند. 131 ریاضیات جنایت بر علیه انسانیت و عقل و فطرت الهی انسان است. 132 ریاضیات از طریق معادلاتش انسان را مساوی غیر انسان می سازد و این اشیا می کند و در عالم جمادی محبوس و منجمد می کند و این سقوط انسان در درک اسفل السافلین است و انسان با تناب ریاضیات در این چاه سقوط می کند. 133 ریاضیات در مرحله نخست به تبدیل و مساوی کردن همه چیزها به یکدیگر پرداخت و نهایتاً در قرون اخیر از طریق علوم انسانی انسانیت را هم وارد این تبدیل نمود و انسان را مساوی اشیاء ساخت و بدین گونه همه انسانها را هم مساوی یکدیگر نمود. بلذا دموکراسی فلسفه اجتماعی سیاسی ریاضیات است. و این انهدام نهایی عقل بود، زیرا عقل نور احدیت و وحدت وجود است و لذا ریاضیات هم با لطیفترین حیله ها خود را جانشین عقل نمود، یعنی یگانگی را همان تساویگری معرفی کرد و بدین گونه عقل را از بنیاد برکند و بر جای عقل نشست.